أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. ما در این شبهای مبارک و روشن‌تر از روز، شبهایی که به برکت حضرت ابا عبدالله علیه السلام در زیر خیمه عنایت و توجه حضرت جمع شدیم، میخوایم یک گفتگوی راجع به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم. امر به معروف و نهی از منکر هم یک بحث فقهیه، هم یک بحث سیاسی اجتماعی حکومتیه، و هم یک بحث اعتقادی، و اهمیتش هم فوق‌العاده است. من برای دوستانی که حال حوصله فکر کردن داشته باشن، یکی دو سه تا نکته عرض میکنم که بعد در شبهای آینده راجع به اینا گفتگو خواهیم کرد. البته یه تذکری بدم راجع به این مکان و مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، که سید عبدالله شیرازی که این بنا به ایشان منتسبه. چون ظاهرا امشب شب سال رحلت ایشان هست، از باب احترام به افراد بزرگ و بزرگوار، این گفتگو فی الجمله در حد چند دقیقه لازم. سعی میکنم مختصر باشه که هم شخصیت ایشون ثوابی از این مجلس ببرن و هم تجلیلی از این بزرگوار شده باشه. ببینید، در زمان شاه رهبر فقید انقلاب، رفتن پیش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم در عراق، همون زمان تبعیدشون، پیش آقای حکیم رفتن. بعد گفتن که نظر شما راجع به شاه چیه؟ اینطور که نقل هست دیگه. حالا چون فرمودن که آقای حکیم فرمودن، حضرت آیت الله حکیم گفتن من واکنشم نسبت به شاه واکنش امام متخذ از امام حسن است نسبت به معاویه. رهبر فقید فرمودن که و اما واکنش من نسبت به ایشون واکنش متخذ است از واکنش امام حسین نسبت به یزید. دو تا امامن در زمان دو تا جائر، دو تا غاصب، دو تا ظالم، دو تا بدعت گذار. یک امام صلح کرده و سازش، یک امام قیام کرده و جنگ. البته ناگفته نماند امام حسین علیه السلام 12 سال در زمان معاویه بودند و به صلح امام حسن ادامه دادند. امام حسین که با یزید یک دفعه هم هر دوتا چیز نشدند، اون امام بشه و اون خلیفه بشه، که از سال 49 که حضرت آقا امام حسن مجتبی رحلت فرمودن تا سال 61 که امام حسین علیه السلام شهید شدن 12 سال در زمان معاویه بودن. البته 12 سال حالا یکی دو ماهش کمتر یا بیشتر دیگه. بعد در زمان یزید فقط 2-3 ماه، نه بیشتر، 5-6 ماه بودن دیگه، از اواسط رجب که معاویه مرد، حضرت ابا عبدالله بلا فاصله خبر مرگ معاویه که رسید از مدینه خارج شدن و به سمت مکه حرکت کردن. این 5-6 ماه مقدمات ورودشون به کربلا است. از 20 بگین شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، این 5 ماه، اونم 10 روز تا عاشورا. پس حضرت ابا عبدالله در مقابل یزید این کار رو کردن، در مقابل معاویه این کار رو کردن. بعضی از علما روششون در مقابل شاه این بود. خود رهبری فقید هم قبل از سال 42 روششون همین بود. قبل از سال 42 من خودم سخنرانی رهبر فقید را شنیدم که ایشون نسبت به شاه میگفتن ما میخواییم تو شاه باشی، آقا باشی، نمیخواییم ذلیل باشی، درست حکومت داری کن. تجربه فرمودیم این چیه داستانش؟ یه دفعه چی شد که از سال 38 تا سال 42 چه اتفاقی افتاد؟ مگه یه بحثیه که باید خیلی روش مکس کنیم، ولی میخوایم خیلی سریع رد بشیم. اصل بحثم برمیگرده به حاکم در حکومت اسلامی. حاکم در حکومت اسلامی اگر 3 ویژگی داشته باشه: 1 مقبولیت عمومی داشته باشه. مقبولیت عمومی یعنی مردم اون را به عنوان حاکم اسلامی قبول پذیرفتن دیگه. 2 حکومت اسلامی باشه. و یعنی چی حکومت اسلامی باشه؟ یعنی هم ظاهرش اسلامی باشه، هم وامدار مثلا روم و ایران و یا دست نشانده مثلا روسیه و اینا نباشه. حاکم یعنی حاکم به عنوان حاکم اسلام مطرح باشه. این 2 مثلا مملکت ایران یه مملکت شیعی بود، اما کسی مثلا یه حاکم حکومت اسلامی نمیشناخت، مثلا رضا شاه رو، شاید احمد شاه رو میشناختن. البته این این شرطش خیلی پررنگ نیست. شرط پررنگتر این 3 است که خط قرمزهای اسلام را مراعات کنه، ولو منافقانه ها. مثلا فیلم بازی کنه، بیاد نماز جمعه بخونه، مثلا بگه من حمایت میکنم از حج و جهاد و نمیدونم انفاق و نماز و روزه و این، یا در یک امر یه مقداری لطیفتر حداقل خط قرمزها رو بهشون حمله نکنه. در این مخالفت نکنه به خط قرمزهای اسلام. دقیقا فهمیدین چی شد؟ اگر حاکمی این طوری بود، حق شکستن حکومتش را کسی نداره، ولو اون فرد امیر مؤمنین باشه. خیلی حرف هم اینا شاید نشنیده باشیم. خوب دقت کنید تا ببینید داستان از چه قراره. آقا امیر مؤمنان وقتی که حقش رو در صحیفه قصد کردن، اگه کسی اینا رو دقت نکنه فکر میکنه رفتار امیر مؤمنان چرا اینجوری شد، چرا با هم فرق داره، نکنه تناقض نیست اینا. وقتی که قصد خلافت شد، حضرت توی مملکت این ور اون ور میرفتن یار میطلبیدن، همسرشون رو میبردن دم خونه انصار، اینها دیگه نه، سرتون رو بتراشین تا من حقم رو بگیرم، همه این حرف رو میزد دیگه. گذشت، کسی نیامد، حکومت به دست اولی افتاد و جای خودشو باز کرد و اینها. به یک سال نکشید، در کمتر از یک سال ابو سفیان یک و عباس دو، هر دوتا آمدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما حاضریم با شما همکاری کنیم، تو بیا حقت رو از این آدمای فلان فلان شده بگیر. حالا ابو سفیان انگیزه باطنیش به جون هم انداختن اسلام از بین بردن بود کلن، انگیزه ظاهریشم این بود که مدینه حاکماش شدن آدم های دهاتی، چون خلیفه اول از بنی تیم بود، بنی تیم هم یعنی مثلا بچه های در دهات، نسبت به قریشی ها اونا بچه تهرون بودن، اینا اینجوری بودن. به امیرالمومنین گفت چیش این چه وضعیه، چون قبیله گرایی خیلی مهم بود اون وقت، باید اینا باز بشه تا ببینیم چقدر مهم بود. گفت حکومت رو دهاتی ها پر کردن. کلمه دهاتی کلمه خوبی نیست، دهاتی یک انسان شریفه که ارزشش از خیلی شهری ها بیشتره، اگر در مسیر حق باشه، نباشم فرق نمیکرده یه چیز ارزش غلط دیگه، اون زمانم بوده الان هم هست، ارزش های سفیانی، ابو سفیانی. گفتش من با تو بیعت میکنم، مدینه رو مثل مور و ملخ میریزم پر میکنم از سپاه، حق تو از این حکومت بگیر. حضرت فرمودن نه خیر. خب میگیم این هم انگیزه ظاهریش بد بود هم باطنش. عباس که عموی خود حضرت هم هست آمد گفت آقا من با شما بیعت میکنم، شما بیا حق تو بگیر، اشتباه شد تو سقیفه. حضرت به عباس هم گفتن نه. چرا گفتن نه؟ مگه این همونی نیستش که زنشو میبره میگه بیاین با من بیعت کنین، من حکومت رو بگیرم، حقم رو بگیرم. چه اتفاقی افتاد این وسط؟ این وسط همین اتفاقی که گفتم افتاد، حکومت شکل گرفته، الان یک حاکم دارد، یک شخصیت حقوقی داره، یک شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقیش چیه؟ قاسبه، ظالمه، مثلا. بعد اما شخصیت حقوقیش کیه؟ ولی یه فقیه زمان، حاکم حکومت اسلام، نفر شماره یک عالم اسلام. بعد اگر اونو بزنی در حقیقت چیش زده شده؟ شخصیت حقوقیش زده شده. اگه کسی رد شه تو خیابون بزنه تو زیر عمامه یک طلبه، این که اون طلبه رو که نمیشناسه، این که کیه، مثلا حسن حسینی فامیلش کیه، داره به چی توهین میکنه؟ به اون شخصیت حقوقیش داره توهین میکنه. کار نداریم، این ضریب میخوره این جرم. یه وقتی که با یه طلبه دعوای شخصی داره میزنه تو گوشش، از زیر عمامش هم میزنه، اینم کار بدیه. ولی اونی که زیر عمامه میزنه برای زیر عمامه زدن، یعنی من با این ویژگی مشکل دارم. کار ندارم. اینی که با خلیفه درگیر شدن که با شخص نیست دیگه. الان روم ابوبکر را به عنوان قاصد میشناسه؟ چی میبینه به ابوبکر که نگاه میکنه؟ میگه حاکم حکومت اسلامی. اینه که امیر مؤمنان وقتی که حکومت شکل گرفت، این شخصیت حقوقی هم هست، مستقرم شد. اون اول مستقر نشده بود، چون آخه میدونین جریان سقیفه یه هوچیگری بود. تو سقیفه از کل مهاجرین 5 نفر بودن، 5 نفر کلن، 5 نفر از مهاجرین بودن. ابو بکر بود، عمر بود، ابو عبیده جراح بود، سالم غلام حذیفه و یه نفر دیگه. اینا رفتن و اتفاقا خوب کار کردن و کار رو به دست گرفتن. تو کل سقیفه اگه به اندازه اینجا مکان بوده باشه، همینقدر آدم جمع شده بوده، مثلا فرض کنید اینجا پر باشه، این که نمیتونه بر کل عالم اسلام تصمیم بگیره که. اینی که آقا امیر مؤمنان هم نقد میکنن، اینا میگفتن که ما حاکم شدیم دیگه. میگفتن به چه دلیل حاکم شدی؟ به دیگران که دورتر بودن میگفتن به چه دلیل؟ اینا قومخیش های پیغمبرن، نزدیکان، اقربا. دیگه این داستان رو برای نزدیکان پیغمبر که نمیتونستن بگن، به امثال نزدیکان پیغمبر میگفتن آقا ما چرا حاکم شدیم؟ میگفتن به دلیل شورا. بعد حضرت میفهمن هر دو تا دلیلش هم باطله. فان کنت بالشورا ملکت امورهم فیال الشورا والمشیرون غیبوا. اگر تو حاکم امور شدی به استدلال اینکه شورا مردم تو به تو رأی دادن، این چه شورایی که همه غایبن که چند نفر بودی بودن. و این کنت بالقربا خصص حججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقربو. اگر هم که ملاکت این قرابت و نزدیکی به پیامبره، غیر تو نزدیکتر هست. توجه فهمید؟ کار نداریم. غلط این که اینا وقتی که تو این فضا قرار گرفتن با هوچیگری گفتن آره، بعد اونجا هم یه داستانی پیدا شد که نمیخوایم بریم تو بحثای سقیفه. بالاخره جمع حاضر متفق شدن بر کی؟ بر ابوبکر. و اما این جمع حاضری که رأی دادن به خلیفه اول چند درصد عالم اسلام بودن؟ 5%. اصلا عالم اسلام اون وقت کوچولو بود و مدینه هم کوچک بود. مدینه چجوری بود؟ مدینه ببینید، این اونایی که مدینه مشرف شدن، اگه مسجد النبی را ملاحظه کردین، مسجد النبی قناسه، نه دایره است، نه بیضیه، نه مربعه. مثلا میبینید که نه مسجد النبی با حیاطهاش دیگه، با نرده هاش. اگر نگاه کنین نرده های اون سمتی که به بقیه به مسجد خیلی نزدیکه، که کوچه بنی هاشم هم بین همونجاست، که از باب جبرئیل و باب نساء بیرون میرین تا نرده ها خیلی فاصله نیست، شاید 150 قدم. این مسجد که میگم مسجد قدیمی، این توسعه های جدید رو کار نداره. بعد از این طرف که میرین به سمت شرق، در حقیقت میرین تا مسجد قمامه که اون نرده های اون طرفه ضلع مقابله، فاصله مثلا 4 برابره. بعد باز این نرده های مقابل قبله نزدیک، نرده های پشت خیلی دوره. این که اینجوریه شکل صحن های مسجد النبی شریف، به خاطر اینکه این صحن ها با اون مسجد کل مدینه اون زمان بوده، یعنی دور مدینه حصار کشیدن، این نرده شد اینجا مسجد النبی کنونی، مدینه النبی زمان مدین رسول اکرم بوده. قبرستان کجاست؟ وسط شهره کجاست؟ کنار شهر دیگه. جایی که نماز باران میخونن کجاست؟ اونم خارج از شهر دیگه. مسجد قمامه اون طرف نزدیک، چسبیده به نرده های اون بره، خارج از شهر مدینه، نرده های این برم اون برش بقیه دیگه. همه اونایی که تو سقیفه بودن اگه 5,000-10,000 نفر بوده باشه، همشون اگه بوده باشه، عمده اینا اینجا نبودن. ده همین خاطره که اینا 1%, 2%, 5% عالم اسلام بودن رأی دادن. پس هنوز حکومت مستقر نشده که مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه. اینه که امیرالمؤمنین میان میگن که یک، غصبی شده، مشروعیت که نداره، مقبولیت هم که نداره، هنوز آرای عمومیش رأی ندادن. که از طرفی یه مسئله دیگه هم این وسط هست، و اون این که هنوز شخصیت حقوقی در بین عالم کشورها، مملکتها پیدا نکرده. اینه که حضرت میگن بیاین سرتون رو بتراشین، حقمو بگیرم، جای خودش بشینه حق. مردم نیامدن تو این بازه زمانی 3-4-5 ماهه، باز با سیستم های مختلفی و با روش های متفاوتی که بعضیاش
قطعا غلط بود، اینا آمدن اون 5000 نفر را توسعه دادن. از طائف، از ثقیف، مکانیزم بیعت، بیعت گرفتن از ملت. وقتی که بیعت گرفتن مقبولیت پیدا شد، حکومت هم مستقر شده، این فردم شخصیت حقوقی پیدا کرده، از طرفی خط قرمزها را هم نشکسته، اباحه منکرات نکرده، حرامها را حلال نشمرده. در چه فهمیدی؟ شما ممکنه بگید خیلی بدعت ها مثلا گذاشتن، این بدعت ها حلال شمردن حرام ها محسوب نمیشه. مثلا شما ببینید الان میگیم عمر 100 تا چیز کرده، 100 تا بدعت گذاشته، اجتهاد در مقابل نص کرده، یعنی در مقابل نص پیغمبر یا کتاب خدا گفته نخیر این کارو بکنیم، حرامی رو حلال و حلال رو حرام کرده. این در حدی نیستش که اون فرد را ساقط کنه. چرا؟ چون توجیه داره. بذار من مثلا یه نمونه از توجیهات چه بگم. مثلا خلیفه دوم گفت آقا اینقدر خیلی خیر العمل نگین دیگه، چه خبره؟ تو نمازهای معمولی که هیچی نمیخواد بگین، بعد حالا تو نمازهای معمولی میامدن. کدوم نمازه که خیلی چیز داره، افت و خیز داره؟ نماز صبح است دیگه، میخوابن افراد. دید ای خور و پف از عالم اسلام بلند شده صبح، گفت مثلا یه هفت دیگه خیلی هنر کرد، گفت بگین از صلات و خیرون من النوم. بعد حالا ما چی میگیم؟ میگیم وای خاک بستش، این چی کار میخواست بکنه و چقدر دادن پستی بود، چه بدعت هایی میخواست بذاره و هر چی شما میخواید بگین، همه این هم درسته بگین. و اما این آقایی که این کار را کرد، شما فکر می‌کنید هیچ توجیهی نداشت؟ یعنی آمد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من چون فردی هستم که آمدم سنت پیغمبر را پایمال کنم و اسلام را نابود کنم، اولین به عنوان اولین اقدامم دستور میدم که همه حی علی خیر العمل را نگن و فقط تو نماز صبح بگن الصلاة خیر من النوم. آره؟ اینجوریه؟ شما فکر میکنین مثلا این افراد که میگیم دست نشانده اسرائیل و یهود و نمیدونم چیان، مثلا خودشون میگن مردم من یه نوکر حلقه به گوش هستم، یا مثلا یهودی ها میگن که تو عجب گوشات جون میده، بیا میای نوکر حلقه به گوش من بشی، میای عمله بیجه رو جواب مواجب من بشی، اینجوری میگن. این باب علی محمد شیرازی که فرقه بابیه رو درست کرد، که اون دالگورکی نیمد بگه که وا تو جون میدی برای بدعت گذاری، از انحرافاتت معلومه، خیلی رگه های انحرافی خوبی داری، میای یه چیز درست کنی، فرقه درست کنی. چی گفت؟ گفت عجب آدم متعبدی هستی، تو با بقیه طلبه ها فرق داری، نبوغ هم که داری. بعد کم 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 میگه آره من باید یک کار، اگر قرار باشه کسی اصلاح کنه تویی. بعد فرد میگه من انما نحنو مصلحون و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قال، واقعا باورش شده که انما نحنو مصلحون. کجا بودیم؟ داشتیم توجیه میکردیم یک کار خلیفه دومو. بعدن نگین این عمریه ها، شما بذارید خودتون تو اون شرایط. ابن عاصم کوفی یک کتاب داره به نام الفتوح، یک مورخه یا فتوح البلدان اصلش، گزارش خیلی جالبی داره. گزارش اون سال را میده که مردم سپاه ایران در نهاوند جمع شدن، دیدن 100,000 یا 200,000 نفره. بعد اونجا میگه که وقتی که خبر این حجم از جنرال ها رو بهش دادن، اونا سپاه کارکشته، ترجمه فهمیدی؟ نظامی های ورزیده، دندوناش به هم میخواد خلیفه دوم. اونم آخه خلیفه دوم هم میدونی یه ویژگی داشت که استثنایی بود، کوه نوردیش عالی بود، خصوصا تو جنگا، تا یکم مثل قرقی از کوه بالا میره. تو جنگا، میرفت تو غاری جایی استراحت. یه همچی فردی با همچی ویژگی شجاعتی خبر دادن که 100,000 نفر الانه که بخورنت، تو نهاوند جمع شده. خب دندوناش به هم میخورد، آمد تو مسجد. بعد میدونی کوفه هم زمان عمر ساخته شده، کوفه اصلا یعنی کوپه، یه جایی که جمع نظامی، جایی بوده که لوجستیک چی میگن پشتیبانی لشکر اونجا بوده. و بعد ایشون اصلا اجازه نداد تو کوفه خونه بسازن، میگفت خونه بسازین حواس میکنین یه درازم بکشین و میچسبه دیگه، به تنبلی بعد مملکت به باد میره. تو این شرایط حالا بهشون میگن که آقا مملکت داره بر باد میره، 100,000 نفر. از طرفی بعد یه عده‌ای مستحبات دیگه، رجب، شعبان، رمضان، روزه، نوافل، بعدم روزه بگیره بعد دراز بکشه دیگه بخوابه، بعدم نوافل شب، نوافل روز، همین تو برو. یه عده کثیری هم با نوافل چیکار میکردن؟ تنبلی خودشون را پوشش میدادن. جنگ دیگه، سرباز بگیریه، این رفته تو مسجد داره عبادت میکنه، اونجا هم سپاه نیرو کم داره، یه مسئله امنیت ملی درست میشه. درجه فهمیدین؟ بعد میگه آقا اونا الان که حمله کنن کمر ما رو بشکنن، تو نماز میخونی غلط میکنی، نماز میگی خیر العمله. یه عده‌ای هم خب بالاخره تو هر جمعی یه عده‌ای هستن که از اینا سوء استفاده کنن دیگه، مثلا بیان حوزه که مثلا نگیرنشون، جبهه نبرنشون، تجربه ممکنه باشن دیگه. اینا اینجوری بودن، گفت حوزه غلط کردین، میرین حوزه جنگ. تجربه فهمیدین؟ یعنی میشه از عمل کردش تو اون جامعه که نیمد بگه مردم من بدعت گذار پست پلید آمدم بزنم تو سنت پیغمبر همه رو خراب کنم. پروژه شماره 1 خراب کردن نماز. گفتش در پوشش عبادت داره به حکومت اسلامی چی میشه؟ مصلحت نظام در این است که شما اینا حذف کنین، خیر العمل فعلا نباشه. خیر العمل شما الان رسالتتون در حفظ حکومت اسلامی است. اینه برای چی گفتم؟ گفتم اگر حاکم 2 ویژگی داشته باشه، 1 مقبولیت، 2 خط قرمزها را نشکنه. بعد گفتم که ممکنه شما الان فکر کنید که 100 تا خط قرمز شکسته. می‌خواستم توضیح بدم که غلط کرده، شکسته، اشتباه کرده و باطنش هم چیزای دیگه بوده، اما ظاهرش را میتوانسته توجیه هایی بیاره که دیگه اون وقت خط قرمز شکنی اسمش نباشه. دیدم جا افتاد مطلب؟ اینه که بنابراین 100 تا اجتهاد در مقابل نص عمر کار را به جایی نکشوند که امیرالمؤمنین علیه عمر اعتراض کنه. عجیبه ها، میگه بیشترین حق از من ضایع کرده بودن اما کمترین صدا از من در میامد. کنتو اخفضهم صوتن و اعلاهم فوتا، یعنی خود رفیقاشون بیشتر اعتراض و انتقاد داشتن تا من علی. اما در چند صورت که یکیش شکستن خط قرمز هاست، اون وقت دیگه حرمتی نداره، چون اصلا حرمتش از چی بود؟ حاکم اسلامی بودن دیگه، اسلامی نمونده که، اینکه این تذکر امام حسینه و علی الاسلام از سلام دیگه، چیزی نمونده. از بلیت الامه به فلانی. شاه این کار کرد تا قبل از سال 37 و 38 و اینا ارزش ها رو باش درگیر نشده بود، از اون به بعد با ارزش های اسلامی درگیر شد. گفت هجرت پیغمبر کیلو چنده؟ حالا گاهی وقتا به زبان میگی، گاهی وقتا به عمل. تبدیل سال، یعنی تبدیل ارزش ها از ارزش های نبوی به ارزش های شاهنشاهی به زبان ساده یعنی این اصلا ارزش نیست یا به درد ما نمیخوره، یه چیز مفت، بذارش کنار. امروز مثلا فاطمه زهرا الگو نیست، اوشین الگوه. نمیدونم اونایی بعضی یادتونه فکر کنم. اینه که دیگه نمیشه اینه تحمل کرد. و نکات دیگه که انجام داد اینه که عمده علمای مبرز فهیم، میخواستیم چند دقیقه راجع به مرحوم آیت الله شیرازی صحبت کنیم، فکر کنم همه بحثمونو گرفت میشه، ولی خب جاده باز کنه، بحثای ما در آینده هم هست، چون بحث امر به معروف بحث پیچیده ایه، واقعا پیچیده است. بذار من یه پیچیدگیشو بگم. همه شما میگین فلسفه قیام امام حسین علیه السلام از زبان خود امام حسین علیه السلام چی بود؟ مثلثی که به محمد ابن حنفیه گفتن ما خرجتو عشرا ولا بطرا و چی و چی، خرجتو چی؟ ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت ابی جدی و ابی علی ابن ابی طالب. درسته؟ خب حالا بنده از شما سوال میکنم، سیره امیرالمومنین مگه در مقابل خلفا جهاد بود؟ این که نیستش که. این کجا، از کجای سیره علی ابن ابی طالب در آمد مقابله با خلفا؟ با معاویه که جنگید، معاویه مقابل امیرالمومنین خلیفه وایساده بودا. دو، امر به معروف و نهی از منکر مگه شرطش احتمال تأثیر نیست؟ کجا احتمال تأثیر اینجا بود؟ اصلا تأثیر کرد تو یزید؟ تو هیئت حاکمه؟ ببینید شرط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر در خود فردیه که شما دارین امر به معروف و نهی از منکر میکنید، نه در نسلش، نه در مشاهدگران. دقیق فهمیدین این بحث فقهیش. بعد دیگه چی شرطشه؟ خوف خطر نداشته باشه. هر دوتاش مفقوده این دوتا شرط، هم خوف جان بود هم احتمال تأثیر نبود. پس چی شد؟ اینه که شما میبینید فقها نسبت به این سیره امام حسین علیه السلام فتوا نمیدن. خب اگر این فتوا نمیدن یعنی برای ما این جریان الگو ندارد. بالای منبر میگیم الگو داره، ولی عملا از کجای کربلا الگو بگیریم؟ به این کلیات که مثلا برادر به برادر احترام میذاشت و فداکاری و عیسی اینا رو ولش کنی، اینا رو اصلا نیاز به کربلا نداره. کدوم عاقلی ندونه که عیسی خوبه یا بده؟ یعنی ما نمیدونستیم عیسی خوبه، نمیدونستیم که کربلا بهمون یاد داد. اون طوری که از خود کربلا ببینیم چه جوری عیسی رو باید کرد، که بدون کربلا ندونیم این ویژگیش چه جوریه، چه جوری حاصل شده، حاصل شده. بعد نتیجهش چی میشه؟ یه نتیجه منفی دیگه ای پیدا میکنه این وسط. نتیجه منفیش این میشه که کربلا و جریان امام حسین علیه السلام وقتی که درس عملی اینطوری برای شما نداشته باشه، میشود جریانی برای اوقات فراغت همراه با عبادت. بخشی از زمان رو پر میکنیم، ثوابم میبریم، اشکم میریزیم، مقدسم هست. خب پس برای اشک ریختن و ثواب بردن میارزه امام حسین به اون وقت شهید بشن؟ این معادلشه؟ البته اینایی که گفتم منهای معادلات ملکوتی جریان کربلاست. حالا خواستم اینو بگم، راجع به این صحبت میکنیم تو شبهای آینده. میخواستم اینم امر به معروف خیلی جاهاش هنوز پیچیدگی های زیادی داره. برگردیم سر جریان قیام ها. پس قیامی که حضرت ابا عبدالله کردن و الگوش رو رهبر فقید و علمای برجسته مثل مرحوم آقای صدر عبدالله شیرازی و دیگران از علما انجام دادن، الگو داره، ملاک داره. همینجوری نیستش که بگه خب من خیلی خوشم میاد حسینی باشم پس قیام کنم، اون یکی هم بگه من اتفاقا عاشق امام حسنم پس نه میخوام بشینم. این که میشه هرکی تو اسلام باید این ملاک عمل کرده قیامی منطبق بر قیام امام حسین چی بوده؟ اینجا میخوره بهش؟ منطبق است یا نه؟ بنابراین این رفتار متناقض است، کاملا رفتار حکیمانه است. یه نکته دیگه میماند، بعضی از علما طبق بعضی از روایات گفتن که مثلا هر پرچمی قبل از امام زمان بلند بشه پرچم کفر و زلالت و بدعت و نمیدونم ایناست. این روایت هم داریم، تو هم مقدمه صحیف سجادی هم نگاه کن، این روایتش هست. به استناد این روایات یه حرکت و خیزش چندانی انجام ندادن یا بعضا مخالفت کردن برخیا. برخی هم فکر میکردن چون نتیجه ندارد همون امر به معروفه ها که احتمال تأثیر باید داده، اون هم حرکت نکرد. باز علمای برجسته پخته عمیق دقیق که جامع نگاه میکنن به اسلام، این را مزاقشون از این روایات این بود که این روایات در چه فضایی صادر شده؟ در فضایی که هر قیامی شکل میگیرد قیام برای احقاق حق و ابطال باطل نیست. قیام برای چیه؟ اینکه من امامم. زید میگفت من امامم، نفس زکیه میگفت من امامم. ببین در زمان امام صادق علیه السلام، ابراهیم بابای نفس زکیه، پدر محمد، این کیه؟ نوه امام حسن و امام حسینه. پدر بزرگ مادریش میشه امام حسین، پدر بزرگ پدریش میشه امام حسن، پسرموی امام صادق علیه السلامه. آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت این پسرم میخواد قیام کنه، بیا باش بیعت کن. آقا امام صادق علیه السلام فهمیدن که من در این خیلی داستان جالبی داره، مفصل روایتش، فرمودن من در این قیام که نمیبینم به جایی برسه چون این کشته میشه تو این قیام، ضمن این که این شایستگی قیامم نداره، یعنی هم قیامش به سرانجام نمیرسه. شما فکر میکنین این امامزاده به دو نسل به امام رسیده، یعنی بابا بزرگش امام حسنه، چی گفت؟ البته بابای بابا بزرگش ابراهیم ابن حسن ابن حسنه، نه دیگه بابا بزرگش دیگه، چی گفت به امام صادق؟ که تو حسودی، اگه حسدت نبود با بچه من بیعت میکردی. یعنی قیام ها برای انا رجلونه، من حاکم بشومه، من کسی هستمه، نه برای این که مثلا این فرد جائره. هر کی قیام میکرد میگه من هستم. اینی که آقا امام سجاد با قیام های زمان خودشون همراه نشده، چون اصلا قیام به هر اصلا اشکال بنیادین داشت قیاما. پس اینی که فرمودن پرچم های قبل از مهدی، چون تمام پرچم ها به اسم چی بالا می رفت؟ انالمهدی. اینم بگم رفقا، شما الان از بچه های کودکستان بپرسین چند امام داری؟ میگن چند تا؟ 12. از شیعیان عالم برجسته بپرسین در طول تاریخ چند امام داری؟ نمیدونن. این چیزی که الان بچه های دبستانی کودکستانی میدونن، همین جناب عبدالعظیم حسنی که زیارتش عدل کربلاست، از امام نهم میپرسه آقا شما اون امامی که قناس غیبت کنین؟ البته این نگفته نماند، این مال اوایل عبدالعظیمه، اواخرش در زمان حضرت هادی علیه السلامه، اونجا پختگی معرفتی داره که عرض عقاید میکنه به حضرت هادی. یعنی مردم نمیدونن، نبود که بگن 12 امام. ببین شما این که 3 امامی داریم، 2 امامی داریم، 3 امامی داریم، 4 امامی داریم، 5 امامی داریم، 6 امامی داریم، 7 امامی هم داریم در طول تاریخ بوده. خود همین یعنی چی؟ یعنی عدد 12 برای همه جا افتاده نبوده. مثلا یکی بگه آقا بعد امام 12 امام 13 هم میاد، چی میگن مردم؟ میخندن بهش، چون 12 جا افتاده، نه یکی کمتر نه یکی. وقتی که همه بدانند 12 امام داریم، بعد یکی بگه امام هفتم رفته غیبت کرده، امام غائبه، میگم برو بابا خودتو مسخره کن. 5 تا دیگه هنوز مونده. درجه فهمیدین؟ شرایط شیعه خیلی شرایط سختی بوده. اصلا تاریخ یک چیز دیگه ما فهمیدیم، حقیقتش چیز دیگه است. تو اون شرایط هر کی قیام میکرده میگفته من کیم؟ من مهدیم. نفس زکیه به اسم مهدی خودشو عرضه کرد. یعنی معلوم نبود که امام مهدی امام 12 شیعیان از کجا اماما رو میشناختن؟ میامدن از امام بعد از فوت رحلت امام قبلی سوال میکردن. یعنی اینطور نبوده بگن خب امام 5 مثلا باقر، 6 امام صادق، خب بریم سراغ امام صادق. آقا امام باقر که رحلت میکنن مثل زراره میان سوال میکنه از حضرت. اگر اینطور بود همه عالم و آدم میدونستن که امام رو همونجا میکشتن. که این آقا امام صادق علیه السلام وقتی که یکی از راه های فهم این که چند راه داشته بفهمن امام بعدی کیه، یکی از راه هاش چی بوده؟ این که ببینن وصی امام کیه. که در زمان امام صادق علیه السلام برای حفظ آقا امام موسی بن جعفر 5 وصی قرار دادن برای خودشون. منصور دوانیقی حاکم مدینه، پسر بزرگشون حضرت موسی بن جعفر، غلامشون یا به نقل زنشون که شناخته نشه، که احتمالاً اون پسر بزرگم ادعای امامت کرد. اگه همه میدونستن امام هفتم امام کاظمه، مثلا عبدالله افتح که امامت میکرد، میگفتن حالت خوبه؟ چی خوردی دیشب؟ مثل اینکه من الان بگم من امام 12 بابا من ننمم مثلا مشخصم. تاریخ به سختی، شیعه به سختی رشد کرده، معارف قطره چکانی کم کم گسترش پیدا کرده، فهم شده. تو ابتدای ترین چیزها نداشتن، کم کم گسترش پیدا کرد. بگذاریم، کجا بودیم؟ پس اون شبهه‌ای هم که به هر پرچم‌ها پرچم‌های زلالته، چون هر چی پرچم بلند می‌شد به عنوان امام مهدی از آل محمد بلند می‌شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به همینجا ختم می‌کنیم. یادبودی شد از کسانی که حسینی حرکت کردند، دقیق تشخیص دادن دقیقاً جایی که این عمل کردش از معاویه بودن به سمت یزید بودن سوق پیدا کرد. اونهایی که بصیرت پیشا پیش زمان داشتن مثل مرحوم آیت الله شیرازی و امثالهم، سریع تشخیص دادن و به موقع هم اقدام کردن. منتها حالا این ماها بودیم که بعد از اونها کارشون را اعتلا بدیم، بهتر بکنیم، که چقدر انجام دادیم خدا میدونه دیگه. شادی روح همه علمای اسلام، خصوصا این مرحوم بزرگوار، یک صلواتی اینان بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.